تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بیش از 200 نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه گفته‌های محمود احمدی نژاد را درباره دوستی مردم ایران و اسرائیل خفت‌آور خواندند. آمریکا درخواست کمک اسرائیل برای حمله به ایران را رد کرد. و وزیر خارجه روسیه میگوید این کشور به تمامیت ارضی گرجستان احترام میگذارد. ساعت 21 با درود فراوان، من حسین قویمی هستم. در این مجله شامگاهی به اتفاق همکارانم در نیم ساعت آینده شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز چهارشنبه 23 مرداد ماه سال 1387 خورشیدی برابر با 13 اوت 2008 میلادی است. در ساعات پایانی این روز گرم تابستانی از شما دعوت میکنم در مجله شبانگاهی همراه ما باشید با گزارش های متنوع و رنگارنگ. اما پیش از همه همکارم امیر زمانیفر با ماست با تازه ترین خبرها.
با سلام. بیش از 200 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه اظهارات اسفندیار رحیم مشایی را خفت‌آور خواندند. این نمایندگان با انتقاد از اسفندیار رحیم مشایی، یکی از معاونان محمود احمدی نژاد و رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران، افزودند که آقای مشایی حق اتخاذ چنین مواضعی و شایستگی داشتن چنین سمتی را ندارد. در این بیانیه از محمود احمدی نژاد خواسته شده تا با محکوم کردن مواضع معاون خود به طور جدی با او برخورد کند. اسفندیار رحیم مشایی چندی پیش در سخنانی اعلام کرد که به نظر وی مردم ایران با مردم آمریکا و اسرائیل فرقی ندارند و ملت ایران با همه ملت‌های دنیا، حتی مردم اسرائیل، دوست هستند. به نوشته روزنامه اسرائیلی هارتس، آمریکا به اسرائیل نسبت به یک حمله نظامی احتمالی به ایران هشدار داده و خواهان جلوگیری از وضعیتی شده که به نوشته این روزنامه آمریکا غافلگیر شود. هارتس در ادامه می نویسد آمریکا تأکید کرده است که اسرائیل باید هر گام احتمالی خود را در این زمینه با همراهی آمریکا انجام دهد، زیرا به گفته این روزنامه منافع آمریکا در معرض خطر قرار خواهد گرفت. به نوشته هارتس، اهود اولمرت نخست وزیر و اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل این درخواست را در جریان دیدار اخیر بوش از اسرائیل با وی مطرح کردند. اوایل ماه ژوئن روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نیز از مانور گسترده اسرائیل در شرق دریای مدیترانه خبر داده بود و نوشته بود که اسرائیل سرگرم آموزش نیروهای نظامی خود برای حمله به ایران است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مطلبی که در شماره امروز روزنامه فاینانشال تایمز لندن منتشر شده میگوید که این کشور به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی گرجستان احترام میگذارد و قصد ندارد هیچ بخشی از گرجستان را به خاک خود ضمیمه کند. آقای لاوروف استدلال کرده است که تهاجم روسیه به اوستیای جنوبی در واکنش به حملات ناگهانی و غیر موجه گرجستان به شهروندان روسیه بوده است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست اضطراری امروز خود در بروکسل مواضع این اتحادیه را در قبال اوضاع گرجستان و واکنش خود را به طرح فرانسه برای توافق آتش‌بس میان تفلیس و گرجستان میان تفلیس و مسکو بررسی می‌کنند. نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز گذشته سه‌شنبه در سمت ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا درباره کلیات این طرح با کرملین و تفلیس به توافق رسید. برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه که در چند روز گذشته با سفر به روسیه و گرجستان با طرف‌های درگیر گفتگو کرده است، در جلسه امروز گزارشی از این سفر را ارائه خواهد کرد. دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا امروز پیش از آغاز جلسه وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل گفت که روسیه باید شواهدی را که مدعی است درباره ارتکاب جنایات جنگی نیروهای گرجستان در اوستیای جنوبی در اختیار دارد نشان دهد. آقای میلیبند افزود که مسکو با چنین استدلالی تهاجم نظامی خود را به اوستیای جنوبی توجیه کرده است و به همین دلیل مهم است که شواهد آن را نشان دهد. آقای قویمی،
با سپاس از امیر زمانیفر که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. با وجود آنکه قرار بود آتش‌بس روسیه و گرجستان به اجرا درآید از امروز، اما مقام‌های گرجی می‌گویند که بعد از ظهر امروز نیروهای روسیه عملیات نظامی را از سر گرفتند. همانطور که در خبرها شنیدید در حدود 200 در واقع نماینده مجلس شورای اسلامی علیه اظهارات اسفندیار رحیم مشائی درباره اظهار دوستی با مردم اسرائیل او را فاقد صلاحیت خواندند و خواستار برخورد با او شدند. از طرف دیگر روزنامه اسرائیلی هارتس امروز فاش کرد که آمریکا با حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران مخالف است. گزارشی هم داریم در همین زمینه. لایحه بحث برانگیز حمایت از خانواده امروز در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در این باره با یک حقوقدان گفتگو می‌کنیم. دادگاه سنندج برای یک دانشجو به نام حبیب الله لطیفی به اتهام هواداری از گروه‌های محارب حکم اعدام صادر کرده است. در این مورد هم با یک وکیل گفتگو خواهیم کرد. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. در حالی که خبرهای صبح امروز حاکی از این بود که میانجیگری نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه آتش‌بسی میان روسیه و گرجستان برقرار کرده و عملیات جنگی متوقف شده است، اما مقام‌های گرجی بعد از ظهر امروز اعلام کردند که نیروهای روسیه عملیات نظامی را از سر گرفتند. علیرضا کرمانی با آخرین تحولات در اوضاع گرجستان.
در حالی که روسیه و گرجستان هر دو پذیرفته بودند که آتش بس را در درگیری‌های میان دو طرف رعایت کنند و روسیه پایان عملیات جنگی را اعلام کرده بود، برخی خبرها حاکی از آن است که نیروهای نظامی روسیه آتش بس را نقض کردند و ستون‌های زرهی ارتش روسیه از شهر گوری در مرکز گرجستان به سوی تفلیس پایتخت این کشور به حرکت درآمدند. وزیر امور خارجه گرجستان امروز روسیه را به نقض آتش بس متهم کرد. تکشی لاشویلی در این باره میگوید: I can affirm it with confidence that horrible
facts are happening already now in Georgia since the morning. میتونم به شما با اطمینان اطلاع بدهم که همکنون و از امروز صبح اتفاقات وحشتناکی در گرجستان رخ میدهد. در حال حاضر آتش بسی وجود ندارد. روسیه هنوز شهر گوری را بمباران میکند. تمام روستاهای گرجی نشین در منطقه جنگی را غارت می کنند. اطلاعات معتبر زیادی در دست داریم که افراد را از خانه ها بیرون می کشند و اعدام می کنند.
از سوی دیگر سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه یک بار دیگر گرجستان را به نسل کشی و جنایت جنگی متهم کرد. لاوروف امروز به خبرنگاران گفت: گروزینسکه روکاوتستو. کنیشنه نه گروزیا،
گروزینسکه روکاوتستو. مقام های گرجی دستوراتی دادند که به نسل کشی جنایات جنگی و پاکسازی قومی منتهی شده است. باید پاسخگو باشند. صدها نفر از شهروندان زجر کشیده ما در اوستیای جنوبی مشغول آماده کردن شکایت هایی هستند که در دادگاه های بین المللی مطرح خواهد شد و دولت روسیه فعالانه از آن حمایت می کند. روسیه государство будет активно их в этом
поддерживать, чтобы восторжествовала справедливость. امروز همچنین وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل و در نشستی اضطراری رویدادهای گرجستان را مورد بررسی قرار دادند. اما ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان گفتگو را برای حل مسئله این کشور با روسیه ناکافی می‌داند.
آنچه در این منطقه شاهدان هستیم رویدادی کلاسیک است. پاکسازی قومی از نوع بالکانی آن شبیه جنگ دوم جهانی است. در زمانی که چنین فجایعی در کشور من و علیه ملت من و همه گروه‌های قومی در حال اجراست، دنیا از مذاکرات صلح و آتش بس و توافق نامه سخن می‌گوید.
صبح امروز و اندکی پیش از آغاز نشست اضطراری وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا، دیوید میلیبند وزیر امور خارجه انگلیس به خبرنگاران گفت: اروپا که پیش از این قربانی استفاده از زور نظامی شده و پاره پاره شده بود، اینک نمیپذیرد که روسیه بخواهد مسائل و مشکلات مرزی خود را با همسایگانش با به کارگیری زور حل و فصل کند.
گزارش علیرضا کرمانی را میشنیدیم. در گزارش دیگر 200 نماینده مجلس شورای اسلامی با اعلام موضع علیه سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی درباره اظهار دوستی با مردم اسرائیل وی را فاقد صلاحیت خوانده و خواستار برخورد با او شدند. اسفندیار رحیم مشائی که علاوه بر ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری معاون رئیس جمهوری اسلامی هم هست، در تاریخ‌های 29 تیر ماه و 20 مرداد ماه در اظهارات بی سابقه ایران را دوست مردم آمریکا و اسرائیل خواند. نیوشا بغراتی گزارشی دارد در همین زمینه که میشنویم.
دو ملت، دوستی و دشمنی، مسئله این است. تأکید مجدد اسفندیار رحیم مشایی بر مواضع خود در اظهار دوستی با مردم اسرائیل واکنش برخی از نمایندگان مجلس را برانگیخت و وی برای ادای توضیح در این زمینه به پارلمان ایران فراخوانده شد. روز چهارشنبه اعلام شد که توضیحات آقای مشایی درباره سخنان خود قانع کننده نبوده و به دنبال آن 200 نماینده در بیانیه تند با اعلام اینکه مردم اسرائیل دوست ایران نیستند، خواستار برخورد محمود احمدی نژاد با معاون خود شدند. نمایندگان مجلس اظهارات معاون رئیس جمهوری ایران را زنگ خطر جدی برای نظام خواندند که به گفته آنها نشان از یک انحراف غیرقابل بخشش در زمینه یکی از مهمترین مسائل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد. این نمایندگان افسودند آقای مشایی حق ندارد از تریبون جایگاه معاونت رئیس جمهوری این موضع ذلیلانه و حقیرانه را اتخاذ نماید. او اصولاً صلاحیت قرار داشتن در چنین مسئولیتی را ندارد. آقای مشایی اواخر تیر ماه گفته بود ایران امروز با مردم آمریکا و اسرائیل دوست است. هیچ ملتی در دنیا دشمن ما نیست. این افتخار است. البته ما دشمن داریم و ناجوانمردانه ترین دشمنی ها در دنیا به ملت ایران صورت می گیرد. ما مردم آمریکا را از برترین ملت های دنیا می دانیم. این سخنان با انتقاد گسترده جناح اصولگرا در جمهوری اسلامی روبرو شد و از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی آن را محکوم کرد. آقای لاریجانی گفت این سخنان سخن جمهوری اسلامی ایران نیست. اینکه ما با مردم اسرائیل دوست هستیم نادرست است. مردم اسرائیل یا فلسطینی هستند که باید بگوییم فلسطینی یا آنها که منطقه ای را غصب کردند ما با آنها دوست نیستیم. معاون محمود احمدی نژاد در پاسخ به این انتقادها گفت به نظر من مردم ایران با مردم آمریکا و اسرائیل فرقی ندارند. من از هیچ کسی نمیترسم، چون اگر میترسیدم از این حرفها نمیزدم. به بار دیگر در هفته جاری در سخنانی گفت برای هزارمین بار و قوی تر از گذشته اعلام میکنم که مردم ایران به هیچ وجه دشمن پذیر نیستند و در میان مردم دنیا دشمنی ندارند. مردم ما با همه مردم دنیا دوست هستند، حتی با مردم اسرائیل. پیش از این مقامات ایران از دوستی مردم ایران و آمریکا سخن گفته بودند، اما سخن از دوستی با مردم اسرائیل بی سابقه بوده، چرا که ایران کشور اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و از این کشور با عنوان رژیم اشغالگر قدس نام می‌برد. محمود احمدی نژاد بارها با زیر سوال بردن هولوکاست، کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم، خواستار محو شدن اسرائیل از نقشه جهان شده بود، اظهاراتی که موجی از انتقادهای بین‌المللی را به دنبال داشت.
گزارشی بود از نیوشا بغراتی در ارتباط با اعتراض 200 نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اظهار دوستی اسفندیار امیر رحیم مشایی در این مسئله، در این باره. در واقع
وبسایت رادیو فردا بخشای مختلفی داره که هم میتونین از وقایع دنیا با خبر بشین و هم سرگرم. شما میتونین با ما هم تماس بگیرین و عقایدتون رو بگین. ایمیل ما هست info@radiofarda.com. رو وبسایت هم میتونین رو بخش تماس با ما کلیک کنین و این ایمیل رو ببینین.
آمریکا با حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران مخالف است و به همین دلیل درخواست اسرائیل را برای دریافت جنگ‌افزارهایی که می‌تواند در حمله احتمالی به ایران به کار رود رد کرده است. این مطلب را روزنامه اسرائیلی هارتس در شماره امروز چهارشنبه‌اش فاش کرده است. اطلاعات بیشتر از همکارم حمیده فاطمی.
روزنامه اسرائیلی هارتس در شماره روز چهارشنبه در گزارش مشروحی به قلم آقای الوف بن، روزنامه‌نگار پیشکسوت اسرائیلی، نوشته است آمریکا به اسرائیل درباره حمله نظامی احتمالی به ایران هشدار داده و خواستار جلوگیری از پیش آمدن وضعیتی شده است که آمریکا را غافلگیر کند و تاکید کرده است که اسرائیل باید هر اقدامی را در این زمینه با هماهنگی آمریکا انجام بدهد، زیرا در غیر این صورت منافع آمریکا به خطر می‌افتد. به نوشته هارتس، آمریکا در ازای این امر متعهد شده است که سیستم دفاعی اسرائیل را در برابر موشک‌های دوربرد تقویت کند. به نوشته هارتس، اسرائیل در واکنش گفته است که اگر از راه‌های دیپلماتیک نتوان جلوی پیشرفت طرح‌های هسته‌ای نظامی ایران را گرفت، اسرائیل حق توسل به عملیات نظامی را برای خود محفوظ می‌داند. همین روزنامه نوشته است که مقامات اسرائیلی امیدوار بودند جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا پیش از پایان دوران ریاست جمهوریش دستور حمله به ایران را صادر کند. الوف بن می نویسد نگرانی اسرائیل از این است که حمله حتی موفقیت آمیز به تأسیسات هسته‌ای ایران فقط چند سال طرح‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را به عقب بیاندازد و در عوض ایران مشروعیتی بین المللی کسب کند و اسرائیل به عنوان مهاجم معرفی شود. و همچنین ایران با همه امکاناتی که دارد و استفاده از حماس و حزب الله و حتی سوریه واکنش نشان دهد. به نوشته هارس، ارزیابی کنونی مقامات سیاسی و امنیتی اسرائیل این است که جورج بوش ایران را مورد حمله قرار نخواهد داد و در ماه‌های پایانی کارش ترجیح می‌دهد که بر راهکارهای سیاسی تمرکز کند و مقامات سیاسی اسرائیل نیز ترجیح می‌دهند که منتظر بمانند تا ببینند که نتیجه تلاش‌های سیاسی به کجا خواهد کشید، اما در این حال گزینه نظامی را همواره مد نظر دارند. به نوشته هارس، مقامات اسرائیلی معتقدند که ایران هم برای خرید وقت به هر اقدامی دست می‌زند و حتی بعید نیست با تعلیق موقت غنی‌سازی اورانیوم موافقت کند تا شاید این چند ماه از عمر دولت بوش نیز به سر آید. به نوشته هارس، اسرائیل به آمریکا پیشنهاد کرده بود که به خاطر تمرکز بر برنامه هسته‌ای ایران، مواضعش را در قبال کانون‌های دیگر بحران در مقابل روسیه نرم کند و از جمله از آمریکا خواسته بود که برنامه استقرار سیستم دفاع ضد موشکی در اروپای مرکزی و شرقی را فعلا معلق کند تا متقابلا روسیه در سیاست‌هایش در قبال ایران نرمش نشان دهد و با آمریکا راه بیاید، اما آمریکا این درخواست اسرائیل را نیز رد کرد.
ما نیاز به 10 تا نیروگاه سوخت هسته‌ای داریم. این برنامه در جهت تامین نیازمندی‌های صنعتی کشور است.
ایران بزرگترین پالایشگاه جهان یعنی پالایشگاه آبادان داشت که هرگز بازسازی نشده. ضمناً ایران میخواد در نیروی هسته‌ای پول مصرف کنه.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت دقیقاً 22:17 است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. همانطور که میدانید لایحه حمایت از خانواده که در سال 1386 از سوی دولت نهم به مجلس ارائه شد و در 18 تیر ماه امسال به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسید، امروز در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. یکی از حقوقدانان ایرانی مقیم پاریس، سپیده کلانتریان، روح حاکم بر این لایحه را در تناقض با قوانین جمهوری اسلامی از جمله قانون اساسی و قانون مدنی و حتی متناقض با فقه اسلامی می‌داند. سپیده کلانتریان در گفتگویی که با او داشتیم دلایل این تناقض‌ها را چنین بیان کرد.
تقریبا میشه گفت اساره و جان کلام لایحه در ماده 23 خلاصه شده که حق ازدواج مجدد رو تا 4 بار به مرد بدون اجازه و حتی اطلاع همسر قبلیش ده و صرفا با اجازه دادگاه و به شرط استطاعت مالی. اولا که این ماده با اصل 2 قانون اساسی در تضاده که در اصل 2 مقرر شده جمهوری اسلامی مکلف به حفظ کرامت و ارزش والای انسان هاست، اون هم از طریق اجتهاد مستمر فقها، که خب این آشکارا در تضاد با کرامت و ارزش انسانه به خصوص خانوم ها. اصل 10 قانون اساسی مقرر میکنه که از آنجا که خانواده واحد بنیادی است، در نتیجه جمهوری اسلامی وظیفه داره از قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی پاسداری کنه، که این لایحه حمایت خانواده که از نظر من اسمش رو باید میذاشتن لایحه ضد حمایت خانواده، اصلا این اصل رو تامین نمیکنه. و اصل 21 قانون اساسی در مورد حقوق زنانه که دولت مکلفه که ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد شخصیت زنان و احیای حقوق مادی و معنوی اونها رو، این زمینه‌ها رو فراهم بکنه، که خب مشخص و آشکار هستش که این لایحه چنین کاری رو نمیکنه. لایحه حمایت خانواده با قانون مدنی هم تعارض داره، از جمله با ماده 1103 که مقرر میکنه زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستن و مشخصه که اختیار کردن همسر بعدی و همسر دوم و سوم و چهارم هیچ معنایی از حسن معاشرت رو نداره. ماده 1104 مقرر میکنه که زوجین باید در تشدید مبانی خانواده و تربیت اولاد با همدیگه همکاری کنن، که این لایحه اصلا تشدید مبانی خانواده رو در بر نداره، بلکه مبانی خانواده رو متزلزل میکنه.
در مورد مهریه چی که قراره بهش مالیات ببندن در صورت طلاق؟
بله، به خاطر اینکه یعنی در واقع روح حاکم بر لایحه یه حالت ضد زن داره و مهریه در واقع یه حقیه که شرع و قانون به زنهای ایرانی داده، اعطا کرده، و میزانش رو هم باز هم شرعن و قانونن هیچ کس نمیتونه تعیین بکنه، و اینکه الان براش سقف بذارن و مالیات ببندن دقیقاً خلاف نص سری قانون و مقررات شرعی هست.
این لایحه آیا وقتی که با قانون اساسی تناقض داره با فقه اسلامی چی با اون هم تناقض داره؟
بله، من از این مسئله تعجب میکنم که در جمهوری اسلامی چطور پیشنویس قوانینی که الان میدن به مجلس با فقه هم، یعنی با مقررات اسلامی هم در تناقضه. من یه پیش زمینه ای بگم که اصلا چرا این مسئله ازدواج مجدد در فقه و در اسلام کلا مطرح شد. اینکه زمان بعد از مبعث پیغمبر اعراب عادت داشتن خیلی زیاد همسر اختیار میکردن و اون موقع، یعنی 1400 خورده ای سال رو بخوایم در نظر بگیریم، قوانین اسلامی جهت محدود کردن عمل ازدواج های متعدد اومد و گفتش که شما یکی دو تا سه تا چهار تا بیشتر نمیتونین زن بگیرین، یعنی اومد رفتار مردها رو محدود کنه. هدف این قانون بازدارندگی مردها از هوسرانی بوده. اون موقع چون 10 تا 30 تا 20 تا 40 تا میگرفتن گفتن بعد میگین 4 تا. الان که همه یکی میگیرن نمیتونن از دوباره همون قانون رو بیان اعمال بکنن. این وظیفه فقهاست که در این زمینه کارشناسی بکنن اگر میخوان قوانین و مقررات شرعی رعایت بشه. کسانی که این لایحه رو تنظیم کردن به ادعای خودشون هدفشون این هستش که قوانین شرعی رو پیاده کنن، ولی که ظاهرا قرآن رو هم اصلا مطالعه نکردن، تفسیرش رو ظاهرا مطالعه نکردن. در دو آیه قرآن صرفا به طور ضمنی اشاره به ازدواج مجدد شده، اون هم باز در سیاق زمانی خودش و شرایطی که هست باید در نظر گرفته بشه که این تفسیرش به چه صورت خواهد بود. در آیه 129 سوره نساء که شرط اصلی از نظر فقهی، من دارم از نظر قانونی صحبت نمی کنم، از نظر فقهی شرط اصلی تعدد زوجات رعایت عدالته، و آیه 129 سوره نساء میگه شما هرگز نمیتوانید میان زنان به عدالت رفتار کنید، بنابراین از این کار بگذرید. بنابراین ما از این دو تا آیه به این نتیجه میرسیم که ازدواج مجدد مطابق با قوانین شرعی دین اسلام یک حکم جزئیه، یک حکم کلی نیست. ما نمیتونیم یک حکم جزئی رو تعمیم کلی بدیم. و یک مسئله دیگه این که از لحاظ قانونی وجود داره، تعهد به هر چیزی در قانون باید ضمانت اجرا داشته باشه. وقتی میگن شما متعهد به رعایت عدالت هستین، این یه بحث کاملا اخلاقی و ذهنیه. خب این معیار عینیش چه خواهد بود؟ و قانونی که معیاراش ذهنی باشه بدترین قانونه به لحاظ قانون گذاری و اجرا کردنش کار بسیار سختیه.
سپیده کلانتریان با همکارم میرعلی حسینی گفتگو میکرد درباره لایحه حمایت از خانواده که امروز در دستور کار مجلس قرار گرفت. در گزارش دیگر، برای یک دانشجوی کرد در دادگاه سنندج حکم اعدام صادر شد. اتهام حبیب الله لطیفی که خود دانشجوی رشته حقوق است، هواداری از گروه‌های محارب اعلام شده است. در روزهای گذشته به اتهام‌های مشابه برای دو نفر دیگر نیز در کردستان حکم اعدام صادر شده است. نعمت احمدی، وکیل حبیب الله لطیفی و یکی از دو متهم دیگر، در گفتگو با علیرضا کرمانی همکار رادیو فردا درباره وضعیت پرونده این محکومان چنین میگوید:
10/4/87 محاکمه ایشون بود و بعد از اون تاریخ هنوز حکمی به من ابلاغ نشده. با این وقت هم دیروز صحبت میکردم، به ایشون حکمی ابلاغ نشده و مدتی هم دادگاه گذشته. علاقایده اگر حکمی صادر بشه با توجه به کردستان رایجه، احکام رو به ما ابلاغ خواهند کرد.
آقای نعمت احمدی، آیا ممکن است که حکم رو به خود آقای حبیب الله لطیفی اعلام کرده باشند و شما به عنوان وکیل هنوز در جریان نباشید؟
من دیروز سنندج بودم، محاکمه دیگری داشتم و فرصت ملاقات با ایشون نداشتم.
گفته شده که حال آقای حبیب الله لطیفی در روزهای گذشته به دلیل ناراحتی ریوی که داره و همینطور خونریزی کلیوی رو به وخامت گذاشته. آیا شما از وضع سلامتی ایشون اطلاعی دارین؟
از وضع سلامتیش خانواده‌اش اعلام کردن که حالش خوب نیست و کسافت داره. دادگاه هم دستور داده بود ایشون رو در مارستان در صورتی که بیماری داره بستری کنن و داروهاش رو یا اینکه آزمایشات مورد نیازش رو بدن.
آقای نعمت احمدی، درباره اتهام آقای حبیب الله لطیفی که هواداری از گروه های محارب اعلام شده، آیا شما به عنوان وکیل در مراحل رسیدگی و در دادگاه دفاعیاتی هم ارائه کردین؟
که فرخواستیشون هواداری از گروه تجاک بود، ما هم مدافعاتی داشتیم که مدافعاتمون رو در دادگاه اعلام کردیم. بخشایی که مربوط به شیوه دفاع بود دفاع رو انجام دادیم، منتظریم تا دادگاه به ما ابلاغ بشه.
در روزهای گذشته برای دو نفر دیگر هم در کردستان، یعنی آقایان انور حسین پناهی و ارسلان اولیایی، حکم اعدام صادر شد. آیا وکالت پرونده این دو نفر رو هم شما بر عهده داشتین و اگر بله اقدام بعدی شما چه خواهد بود؟
در مرحله بعدی آقای امجد حسینی وکالت اونا رو بر عهده داشته، وکالت انور حسین پناهی رو. خانواده ایشون به من و آقای نیفخ مراجعه کردن، من به آقای نیفخ وکالتنامه رو گرفتیم. به کمک آقای امجد حسینی، همکار دیگرمون در کردستان، مرحله تجدید نظر پرونده ایشون رو پیش خواهیم برد. حکمی که راجع به آقای انور حسین پناهی صادر شده، به باور ما از اون احکام قضایی و استدلال حقوقی متناسبی برخوردار نیست و امیدواریم مرحله تجدید نظری که از این حکم خواهیم داشت، با تکیه بر استدلالات حقوقی که بیان می‌کنیم، این حکم نقض بشه و این فرد که بی‌سواد است و یک کارگر ساده جوشکاری از روستاهای دهکلان هست، برگرده به آغوش خانواده.
نعمت احمدی، وکیل حبیب الله لطیفی، دانشجوی محکوم به اعدام، با همکارم علیرضا کرمانی گفتگو می‌کرد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
مایکل فلپس، شناگر جوان آمریکایی، با به دست آوردن مجموع 11 مدال طلای المپیک به بزرگترین قهرمان ورزشی تاریخ المپیک تبدیل شده است. گلناز اسفندیاری گزارشی دارد در همین زمینه که می شنویم.
مایکل فلپس دو مدال تازه خود را چهارشنبه به دست آورد. شناگر 23 ساله آمریکایی میگوید هنوز هم مسابقات دیگری پیش روست و او خود را برای پیروزی دیگر و کسب هشتمین مدال طلا آماده میکند. با این وجود تاکید میکند که نه او و نه هیچ ورزشکار دیگری شکست ناپذیر نیست. مایکل فلپس میگوید تازه ترین پیامی که از آمریکا دریافت کرده، پیام تلفنی دوست نزدیکش بوده که در آن نوشته بود: واقعا مسخره است که هر روز و هر دقیقه باید قیافه تو رو بر صفحه تلویزیون ببینیم. چند تا مدال، چند تا پیروزی. وقت اون رسیده که با تمام تلاش تا آخر خط پیش بری. پایان نقل قول. و ظاهراً مایکل فلپس این توصیه دوست خود را سرمشق قرار داده است. او با کسب مدال طلای 200 متر پروانه رکورد جهانی خودش را 600 ثانیه کاهش داد. با این وجود میگوید که از سرعت خود راضی نیست و باید تلاش بیشتری میکرد. او میگوید در جریان این رقابت عینک شنای او پر از آب شده بود و دقیقاً نمیتوانست خطوط شنا را تشخیص دهد. مایکل فلپس متولد شهر بالتیمور در ایالت مریلند آمریکاست و ورزش شنا را از 7 سالگی شروع کرده است. هر دو خواهر بزرگتر او شناگر بودند و خود وی نیز برای حل مشکل مادرزادی ضعف تمرکز این ورزش را جدی گرفت. او نخستین بار در 15 سالگی در بازی‌های المپیک سال 2000 شرکت کرد و در رشته 200 متر پروانه به مقام پنجم رسید. اما به فاصله کوتاهی پس از آن رکورد جهانی این رشته را شکست. پس از آن در المپیک 2004 آتن با کسب 4 مدال طلا در رشته‌های مختلف شنا درخشید. مایکل فلپس میگوید 7 مدال المپیک پکن پیروزی بزرگی است که به سختی میتواند آن را توصیف کند. او از کودکی میخواست که یک زمانی قهرمان المپیک شود، ولی این همه مدال و افتخار شاید هیچگاه قابل تصور نبود.
با گزارش گلناز اسفندیاری از پیروزی مایکل فلپس، شناگر آمریکایی، به لحظات پایانی مجله شبانگاهی امروز میرسیم. اما به یاد داشتی باشید که ایمیل، تلفن و اسمس رادیو فردا همگاه در دسترس شماست و میتوانید با هر یک از این ابزار ارتباطی در واقع با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اظهار نظر کنید. پا پیام های شما از این طریق به گوش هزاران شنونده رادیو فردا خواهد رسید. برای شنیدن خبرها و گزارش هایی که در این ساعت شنیدید و ساعت های پیشتر، امروز و هر روز و همگاه به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از صد دولتی فیلتر چیکن امروز هست palangzan.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی و سرفرازی و شادکامی آرزو دارم.
ارتباط با جهان امروز